لمحمد وآله الطاهرين.
هشتگ خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد.
آخرین تغییرات نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی.
مدیر کل ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی نرخ دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 27575 و 28527 تومان اعلام کرده. دکتر مهدی گوهر رستمی اظهار داشت در روز معاملاتی پنجشنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 27583 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 27558 تومان رسیده. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی دلار در روز معاملاتی دوم تیر ماه 27575 تومان ثبت شده است که این نرخ افزایش 0.07% دلار نسبت به روز گذشته را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی گفت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 28530 تومان شروع کرده و در پایان جلسه معاملاتی با نرخ 28530 تومان به کار خود پایان داد. به این ترتیب میانگین وزنی نرخ یورو در معاملات امروز این بازار با 0.02% افزایش نسبت به چهارشنبه 28527 تومان بوده است. دکتر گوهر رستمی تصریح کرد در جلسه معاملاتی پنجشنبه پایین ترین نرخ دلار معاملاتی در این بازار 27551 و بالاترین نرخ دلار 27583 تومان ثبت شده است. همچنین در نماد معاملاتی یورو پایین ترین و بالاترین نرخ های کشف شده به ترتیب 28520 و 28531 تومان بوده است.
ایران به علاوه تولید
سلام و درود به شما شنونده های رادیو اقتصاد. صدای من حامد موسوی را از برنامه ایران به علاوه تولید با تهیه کنندگی حسین رحمانی میشنوید. ما به اتفاق کارشناسان گوناگون در خدمت شما بزرگواران هستیم تا به مباحثی همچون خودکفایی، صنعت داخلی سازی، اشتغال زایی و موضوعات گوناگون دیگر در صنعت کشور بپردازیم. سپاسگزاریم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. امیدواریم تا پایان برنامه همراهمون باشید. گروه تولید برنامه ایران به علاوه تولید در تمامی سلسله برنامه‌های خودش همواره سعی در بیان توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعتگران داخلی را داشته. صنعتگرانی که به خصوص در دوران تحریم با همه مشکلات دست به تولید و گاهی در نهایت رسیدن به خودکفایی رو محقق کردند. تو این برنامه هم قراره به معرفی و شناسایی یکی دیگه از محصولاتی بپردازیم که امروز بخشی از نیاز داخلی رو برطرف کرده. محصولی در حوزه تجهیزات پزشکی. این محصول گجت‌های مراقبتی سالمندان نام داره و توسط آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی به مرحله تولید و عرضه به بازار رسیده. آقای مهندس سلام، درود بر شما، خیلی خوش اومدیم به برنامه ایران به علاوه تولید.
سلام خدمت شما، متشکرم از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای مهندس، اول برای ما بفرمایید که گجت‌های مراقبتی سالمندان، این واژه گجت رو برامون معنا بفرمایید، ولی پیش از اون چه شد که وارد تولید این محصول تجهیزات پزشکی شد؟
با سلام خدمت شما و تشکر از دعوتتون به این برنامه. ایده اصلی ساخت این گجت بر اساس نیازی بود برای پدرم در حقیقت پیش اومد. ایشون یک بار 2.5 سال پیش خورده بودن زمین، تنها زندگی میکنن و به واسطه حالا مشغله ما دور هستیم متاسفانه از ایشون، و تا بیان در حقیقت به ما اطلاع بدن این مشکلشون رو نیم ساعت طول کشیده بود تا به تلفن برسن و حالا عوارضی از جمله اینکه برای لگنشون مشکل پیدا شده بود. یه تحقیقی رو خود من کردم راجع به این قضیه که خیلی از سالمندان ما این مشکل رو دارن، خانواده‌ها نگرانشون هستن. دیدیم در سطح جهانی یه سری ابزارک‌های گجت‌های وجود داره برای اعلام مواقع اضطراری در این حالت‌ها برای سالمندان. تحقیق کردیم و الحمدلله تونستیم این گجت‌ها رو داخل کشور تولید بکنیم و الان در اختیار سالمندان عزیز و خانواده‌ها هست و این رفع نگرانی محقق شده.
یعنی گجت یک دستگاه کوچیکی هستش که این هوشمنده و اطلاع رسانی میکنه که فردی که حالا ما ازش دور هستیم در شرایط بحرانی بیماری قرار گرفته.
بله، سطوح مختلف داره. گجت کلا یک ابزارک هست. حالا ترجمه فارسیش دقیقاً ابزارک گفته میشه. میتونه به صورت الکترونیکی باشه، هوشمند باشه یا غیر الکترونیکی. هر آن چیزی که کار ما رو سهل میکنه در یک امر رو میگن گجت، که بعضیاشون متصل به دیوایس الکترونیکی مثل تلفن های هوشمند میشن، بعضیاشون هم نه خیلی ساده هستن. بله، همونطور که شما فرمودید همین اتفاق میفته. سطح های مختلفی داره، بعضیاشون به درخواست خود کاربر هست این اعلان رو میکنه، بعضیشون خودکار تشخیص میدن و الحمدلله ما تونستیم این سطوح رو مدل های مختلفی براش تولید بکنیم.
خدا رو شکر. خب چه شد که وارد تولید این عرصه شدین؟
واقعیتش خب یه خلایی وجود داره توی کشور ما، تو حوزه سالمندان مخصوصا، به اضافه اینکه ما کشورمون با یه روش عجیبی به سمت پیر شدن. البته ما اینو تصحیح بکنم، ما معمولا توی شرکتمون به کلمه سالمندان اشاره نمی کنیم، همونطور که از اسم شرکتمون پیداست ما اونها رو فرزانگان جامعه و سرمایه های معنوی جامعه می دونیم. اما تصمیم توی کشور ما به واسطه حالا رشد سریع تکنولوژی و ما عقب افتادن از این پروسه، یه مقداری روی حوزه سالمندان کار نشده بود و یک خلایی وجود داشت در این حوزه و ما تلاش کردیم که تا جایی که در توانمون هست این خلا رو پر بکنیم. هنوز هم جاهای خیلی زیادی هست. همینجا من دعوت میکنم از محققین پژوهشگران که تو این حوزه ورود بکنن و پتانسیل بسیار بالایی برای تولیدات داخلی هستش.
درود بر شما و همه همکارانتون که به خاطر یک نیاز داخلی وارد این عرصه شدین و اینطور که مشخصه به حمدالله پیروز هم بودین. خب آقای مهندس، یه مقدار بیشتر این دستگاه یا ابزارک به قول جناب عالی یا معادل فارسیش رو برای ما معرفی بکنید. اصلا از چه قسمت‌هایی تشکیل شده، به چه صورت عمل می‌کنه و تا چه اندازه نیاز بیماران یا همون فرزانگان رو تأمین کرده؟
اجازه بدید من بر اساس نیازهایی که وجود داره توضیح بدم. یک وقتی هست شما مخصوصا با این همه گیری منحوس کرونا، سالمندان ما اکثرا در خونه هستند، مقیم منزل شدند و خیلی بیرون نمیرن. یا سالمندی دارید شما که اکثرا در خانه است و شما نیازهای بیرون خانه ایشون رو تأمین میکنید و خیلی بیرون نمیرن. برای این عزیزان یک مدل گردنبندی رو آماده کردیم که در صورت وقوع موارد اضطراری این گردنبند به صورت مستمر به اینترنت وایفای منزل وصل میشه، یا اگر وایفای هم در منزل نداشته باشن میتونن به یک گوشی که به اینترنت وصل هست متصل بشه به صورت دائمی، تمام داخل خونه و مشاعاتش مثل حیات و پارکینگ اینها رو پوشش میده. اگر اتفاقی برای این سالمند عزیز یا این فرزان عزیز ما بیفته، میتونه با فشردن دکمه روی گجت، فقط کافی دکمه رو فشار بده، هیچ کار دیگه انجام نمیده، در چند ثانیه بعدش تلفن موبایل فرزندانشون یا هر کسی که تنظیم کرده باشن، شاید مثلا همسایه رو تنظیم کرده باشن، تلفنش رو تماس گرفته میشه باهاشون به صورت خودکار سیستم ما و بهش اطلاع میده که ایشون در خطر هستش.
ممنون از توضیحاتتون. میدونم که موارد دیگه‌ای هم هستش که هنوز ناگفته مونده. درنگ کوتاهی میکنیم، مجدد برمیگردیم و گفتگومون رو با آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی در رابطه با دستگاه‌ها یا گجت‌های مراقبتی سالمندان ادامه میدیم. مجدد با برنامه ایران به علاوه تولید در خدمت شما بزرگواران هستیم. گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی در پیوند با تولید گجت‌های مراقبتی سالمندان. آقای مهندس، تو بخش اول برنامه صحبت کردید در رابطه با اینکه این گجت‌ها چه کارایی دارن، نسبت به اجزای تشکیل دهندش برامون بفرمایید و اینکه تا چه اندازه این گجت‌ها هوشمند هستند و میزان خطاشون درصد پایینی رو داره.
ببینید، حالا ادامه عرایزم رو خدمتتون بگم، مدل دیگری داریم که کاملا هوشمند برخورد میکنه با در حقیقت سبک زندگی اون سالمند عزیز، رفتارهای سالمند رو تحلیل میکنه، خوابش رو، حرکتش رو، و اینکه به صورت هوشمند زمین خوردن سالمند رو هم به صورت خودکار تشخیص میده. اگر ایشون بخوره زمین و حتی بیهوش هم بشه، به صورت هوشمند تشخیص داده میشه از طریق سنسورهایی که داخلش تعبیه شده. اینکه چه ساز و کاری پشت این قضیه است، یک سیستم بسیار پیچیده سنسورهای داخل این گجت ها قرار گرفته که ما تمام تلاشمون این هست به دلیل اینکه در موقع خطر مسئله جان اون فرد در میان هست، باید بالای 99.9% ما بدون خطا کار بکنیم، چون اون وقت مشتریان ما خواهند گفت که این سیستم خطا داشته و به اون اعتماد کردن. تمام تلاش ما این بوده که نسبت به حتی بعضا رقبای خارجیمون هم پیشی بگیریم راجع به این قضیه و حساسیت بسیار بالایی رو روی این داشته باشیم. خب الحمدلله تونستیم به این نقاط مطلوب برسیم. بسیاری از گجت هایی که حالا توی کشورهای شرق آسیا داره تولید میشه به مراتب از ما دقتشون پایین تر هستش.
آقای مهندس، اینطور که شما میفرمایید، من فکر میکنم این گجت ها برای افرادی که حتی سالمند هم نیستن، به مرحله سنی بالایی هم نرسیدن، برای اونها هم میتونه مناسب باشه، به خصوص برای کسانی که توی منزل تنها هستن و شرایط رفت و آمد هم براشون اندک هستش، و اینکه اتفاق متاسفانه به یک باره انجام میشه و این گجت ها میتونه برای اونها هم مناسب باشه، درسته؟
بله همینطوره. ما جامعه بسیار متنوعی از مصرف کنندگان رو در نظر گرفتیم، ولی یاد گرفتیم با واسطه تجربه‌ای که داشتیم برای همه در مرحله اول کار رو شروع نکنیم، چون وقتی شما برای همه کار رو شروع میکنی، برای هیچ کس در نهایت کار نمیکنی. طبق تعالیمی که حالا ما تو این سالها و تجربه که داشتیم این هست که یک بخشی از بازار رو شما در نظر بگیرید، برای اونها نیازهای واقعی و ملموسشون رو طی صحبتهایی که باهاشون میکنید بهش برسید، خاص برای اونها تولید بکنید، بعد برید مرحله بعدی. همونطور که شما فرمودید، برای کسانی که تنها زندگی میکنن، مشاغل سخت دارند، این مفید خواهد بود برای حتی ما، چون من خودم دوتا دختر دارم، همیشه یکی از نگرانی هم به عنوان یه پدر این بوده که این دخترم شاید در معرض خطراتی قرار بگیره توی جامعه. این رو داریم به سمتی میبریم که به صورت یک انگشتر بسیار کوچیک باشه، در اختیارشون قرار بگیره و دکمه خیلی ریزی توش داشته باشه که دیگه اون در حقیقت بزرگی اون گجت خلاصه بشه، زیبا هم بشه که بتونن عموم مردم هم استفاده بکنن. این پایان کار ما نیست، آغازیه برای یک ماجراجویی بزرگ و انشالله میتونیم خیلی از مواردی رو که حالا شما فرمودید و خیلی های دیگه ای که توی ذهنمون هست رو هم پوشش بدیم. در
آقای مهندس مهدی خانی، قبل از اینکه شما این دستگاه رو تولید بکنید، ما واردات این دستگاه رو به چه صورت داشتیم و اینکه تا چه اندازه به نوعی میشه گفت حالا چون وارد میکردیم متضررم میشدیم دیگه، چون ارز خارج میشده. الان در مقایسه که شما به هر حال این دستگاهو تولید کردیم با اون زمان قبل چطور هستش؟
اجازه بدید این نکته رو خدمتتون بگم محیط بر این بحثی که شما میفرمایید. ببین اون چه که مهمه توی این دستگاه ها خدمات پس از فروشش هست و پشتیبانی که میشه داشت. متاسفانه به واسطه تحریم های گسترده‌ای که حالا کشور ما رو دچار کرده، دستگاه‌هایی از این دست به واسطه این که در حقیقت خدمات خوبی رو توی کشور ما نمیدن، پشتیبانی خوبی ندارند، مورد وسوق وارد کنندگان هم حتی نبودند. چون وقتی قطعات الکترونیکی وارد میکنیم، مثالش مثلا گوشی موبایل هست، میدونید به تعداد خیلی فراوان قطعات هست، به تعداد فراوان پشتیبانی تعمیرات همین هستش، منتها اون چیزی که راجع به این دیوایس های خاص هستش پشتیبانی فنیش هست که اختلالاتی ممکنه پیش بیاره که عرض کردم توی عرض قبلیم، شما باید با دقت بالا کار بکنید و اگر دستگاهی وارد بشه که این پشتیبانی رو نداشته باشه، هم وارد کنندگان ازش استقبال نمی کنند، هم مصرف کنندگان به چالش کشیده میشن. قبل از این ماجرا خیلی محدود بعضی از شرکت ها اقدام کردند برای واردات این که رفتن توی این مرحله پشتیبانی، در حقیقت پشیمان شدند. و به اضافه این که این رو هم اضافه بکنم، این دستگاه ها وقتی تولید خارج هستش ارزداری بسیار بالایی داره، چون از تکنولوژی های پیشرفته‌ای داره درش استفاده میشه. قاعدتاً عددی که خروج ارز رو به این اختصاص میده عدد بالایی خواهد بود.
پس شما این رقم ارزبری رو بسیار کاهش دادید.
بله همینطور.
به برنامه ایران به علاوه تولید گوش میدین با موضوع تولید گجت های مراقبتی سالمندان و گفتگو با آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی، مدیر عامل شرکت فناوران گستر سلامت فرزانگان و تولید کننده گجت های مراقبتی. فرصت کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم.
شبکه رادیویی اقتصاد ایران به علاوه تولی از شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شبکه رادیویی اقتصاد
اگه تازه به جمع شنونده های رادیو اقتصاد پیوستید، باید بگم که برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوید با موضوع تولید گجت های مراقبتی سالمندان. اما تو این بخش از برنامه میخواییم بشنویم به اتفاق صحبت های آقای دکتر سورنا ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور رو در پیوند با شرکت های دانش بنیان.
بالاخره کشور کشوری است که بیش از 100 سال سلطه نفت داشته و این تو تمام در واقع شؤون کاری ما وارد شده. ما اصولا دولت‌های چاقی داریم از نظر تعداد نیرو انسانی، قوانین متناقضی داریم. هر کدوم از ما مدیرها زیر خلاصه میزمون دو تا کشو داریم، یک کشو پر از قوانینیه که باهاش میشه یک کاری رو انجام داد، تشویق کرد، و یک کشو پر از قوانینی هستش که میشه جلو همون کارو گرفت. این قوانین متناقض همیشه مشکل ایجاد میکنه. ما به یک زیست بوم جدیدی احتیاج داریم. الان یه همچین حالتی ایجاد شده، یعنی ما بیش از 50 پارک علم و فناوری داریم، ده ها کارخونه نوآوری داره ساخته میشه تو کشور، مراکز نوآوری، مراکز رشد، انواع در واقع شتاب دهنده ها، صدها شتاب دهنده، حدود نزدیک به 7000 شرکت دانش بنیان، 2000-3000 شرکت خلاق و صدها هزار جوانی که تو این شرکت ها دارن کار میکنن و اینا منبع زایش نوآوری هن و یک لشکرن برای ما، برای اینکه حمله بکنیم به اون ساختار صلب سنگی که در چه سیستمای اداری و دولتی خودمون هست و چه سیستم سنتی بخش خصوصی که اون هم دست کمی از این نداره، یعنی جلوی در واقع نوآوری ها محکم وای میسته، جلوی تغییرات محکم وای میسته. به هر حال یه فرهنگ جدیدی، یه رفرم فرهنگی داره اتفاق میفته در زیست بوم در واقع کسب و کار کشور و اون این شرکت هایی است که دارن بالا میان و اینا پایه هاشون، پایه های فکریشون، هیچ کدومشون اسست های فیزیکی، داشته های فیزیکی ندارن، هرچی هست مغز.
توسعه و اشتغال، حرکتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش از طراحی تا تولید، راهبردی برای نجات اقتصاد، نهضت ساخت داخل، تعمیق ساخت داخل، استفاده حداکثری از توان تولید، توسعه ساخت داخل، ترویج مصرف کالای با کیفیت ایرانی، اعتلاء ایران.
صحبت‌های آقای دکتر سورنا ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور رو در پیوند با شرکت‌های دانش بنیان شنیدیم. ضمن تشکر و قدردانی از ایشون به خاطر حضور و اطلاعاتی که به برنامه ایران و علاوه تولید دادن. اما همچنان در خدمت آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی، تولید کننده گجت‌های مراقبتی، با همین موضوع هستیم. آقای مهندس، صحبت‌های آقای دکتر سورنا ستاری رو شنیدیم. در مورد یک حجم گسترده‌ای نسبت به اشتغالزایی، شتاب دهنده ها در شرکت های دانش بنیان صحبت کردن. شما تا چه اندازه از این تسهیلات برای پیشبرد کارهاتون تا الان استفاده کردید؟
اجازه بدید منم تشکر بکنم از آقای دکتر ستاری عزیز. واقعا غنیمتی هستند برای ما، یک پشتوانه هستند برای این جوان ها. حالا ما خیلی جوان نیستیم، ولی جوان هایی که واقعا وارد این حوزه میشن. بله، ما هم همطور که ایشون فرمودند در یکی از کارخونه های نوآوری، خاص کارخونه نوآوری آزادی، از ما حمایت شد از طرف شتاب دهنده سلامت الکترونیک کارا، که من همینجا لازم میدونم واقعا قدردانی بکنم. طی یک سال و نیم گذشته واقعا تمام پتانسیل ها، چه از سمت خود کارخانه نوآوری، چه از سمت شتاب دهنده و همینطور از طرف معاونت علمی ریاست محترم جمهور، همیشه با ما یک دوری تا کردن که همونطور که فرمودن اون سیستم صلبی که توی ادارات دولتی هست رو شکونده. همیشه به ما کمک کردن، هر جایی ما به یک مانعی برخورد کردیم میدونستیم که فقط کافیه یک بار تقاضا بکنیم و کل مجموعه از بالا تا پایینشون هیچ وقت واقعا به ما نگفتن. تمام تلاششون رو کردن، نه اینکه حتما انجام شده، ولی حتما تلاششون رو کردن و تشکر میکنم از همشون.
به هر حال ما به ایشون و مرکز علمی فناوری ریاست جمهوری هم خدا قوت میگیم و همچنین درود میفرستیم به شما و دیگر همکارانتون. آقای مهندس، این وسیله‌ای که شما در قالب گجت‌های مراقبتی سالمندان تولید کردین، از نظر قیمتی تو چه وضعیتی داره؟ مرغوم به صرفه هستش، به خصوص در مقایسه با اون دستگاهی که قبلاً وارد کشور می‌شده؟
بله قطعاً همینطوره. وقتی شما یک در حقیقت محصولی رو تولید داخل می‌کنید، اون الزاماتی که برای یک محصول خارجی هست رو یه جورایی میانبر می‌زنید و خیلی از اون هزینه‌هایی رو که برای اون داستان به هر حال باید پرداخت بکنید، اهم از حالا تعرفه هایی که کشور صادر کننده داره، وارد کننده داره، حمل و نقل، عرض به حضور تعرفه های گمرکی اینها رو در حقیقت فاکتور میگیرید. به اضافه اینکه مسئله هزینه های نیروی انسانی که یکی از عمده مسائل تولید هست توی کشور ما به واسطه حالا وجود نیروی انسانی متخصص به وفور خب خیلی کاهش پیدا میکنه. همین ها رو اگر همین دیوایس رو اگر بخوایم خارج از کشور وارد کنیم 2.5 برابر همین عددی هست که در حقیقت توی کشور تولید میشه. این خودش کاهش هزینه است و جای مانور میده به ما در رقابت با رقبای خارجی که در آینده ممکنه بخوان وارد کشور ما بشه.
آقای مهدی خان، صحبت از نیروی انسانی فرمودین، چه اندازه شرکت شما یا اصلا بهتر بگم تولید این قطعه در کشور موجب اشتغالزایی شد، به خصوص نسبت به نیروی دانشگاهی فارغ التحصیلان متخصص این رشته؟
ببین، ما تمام کسانی که توی مجموعه ما کار میکنند همشون فارغ التحصیلان رشته های تکنولوژی هستند، مثل الکترونیک، مکانیک، کامپیوتر. خب میدونید کشور ما با یه انباشتی از این فارغ التحصیلان داره مواجه میشه و اینجاست که دیگه حق انتخاب دارید شما بین نخبگانی که از این حوزه وارد کار میشن. ما در حال حاضر 12 نفر نیروی مخصوص کار داریم، جدای از اون 6 نفر رو به عنوان پشتیبان در نظر گرفتیم و حالا بحثای تحقیق و توسعه رو با اساتید دانشگاه ها داریم میبریم جلو. میتونم بگم اگر بخوام واقعا کسانی که درگیر این پروژه هستند همین الان بخوام بگم نزدیک 40 نفر هستند. بعضی هاشون به صورت دورکاری دارن کار میکنن، بعضی هاشون به صورت مشاور و بعضی هاشون به صورت مستقر در مجموعه ما دارن این کار رو میبرن جلو.
الان زیاد دور این موضوع نسبت به هر حال چشم انداز ما یا نه نزدیکه؟ بخوایم برسیم به صادرات، این آینده رو چطور میبینید؟
اصلا دور نیست، واقعا میتونم بگم اصلا دور نیست. ما بازار بسیار بزرگی در حوزه منا داریم. اتفاقا مذاکراتی رو داشتیم با کشور قطر، یکی از دوستان ما اونجا هستند، کشور عمان و همینطور کشور تاجیکستان، مذاکراتی رو داشتیم و حتی تو خاص روی کشور تاجیکستان اون در حقیقت پارتنر ما یا اون شریک تجاری ما که تو حوزه تولید تجهیزات تمام‌سازی هستش در اونجا مذاکرات رو میکنه و انشالله در آینده نزدیک مذاکرات به نتیجه برسه و بتونیم اون خدمات مهندسی رو صادر بکنیم که هدف اصلی برنامه‌های توسعه کشور هست، که بتونیم یکی از اهداف اصلی در حقیقت هست که خدمات مهندسی رو بتونیم صادر بکنیم.
امیدواریم، چون این به هر حال یک پیروزی ملی میتونه محسوب بشه، به خصوص در مورد اشیا یا به هر حال تجهیزاتی که ما به صورت گسترده داریم در موردشون فعالیت میکنیم و قرار هست این تبعات مثبتش به تمام کشور برسه. آقای مهندس، یه موضوعی که همیشه نسبت به تولیدات داخلی مطرح هستش اطمینان بازار داخلیه. این بازار داخلی، مشتری که وقتی میخواد این محصول رو خریداری بکنه، وقتی میشنوه ایرانی هستش، به خصوص در مورد همین قطعه‌ای که شما تولید کردین، رویارویی با این محصول چطور بوده؟
خیلی جالبه برای من که من به شخصه ذهنیتی که از تولید دارم این هست که اگر یک چیزی رو قراره که اون ساخت ایران یا ایران ساخت روش بخوره، اون چی که باعث میشه که موفق بشه اینه که کیفیت اون محصول به نحوی باشه که من مصرف کننده اولا خودم راضی باشم از تمام زوایاش، چه خود محصول، چه پشتیبانیش، چه حالا گارانتی اون و خدمات پس از فروشش، و اینکه بخوام این رو به دیگران هم معرفی بکنم. کی اتفاق میفته؟ چون میدونید بهترین حالت این که شما بخوایی محصول رو به مشتری برسونید این هست که کسانی که راضی بودند اون رو به کسان دیگه معرفی بکنن. الحمدلله میتونم با افتخار سرم بالا بگیرم و این رو خدمتون بگم که این ذهنیت و این رفتار سازمانی در سازمان ما نهادینه شده و هر کسی که با این رفتار سازمانی نتونه خودش رو وفق بده باید از سیستم ما خارج بشه. ما اولویت یکمون مشتری هست، اولویت یکمون اون چیزیست که مشتری میگه، حتی اگر گاهن اشتباه داره میکنه و ما نباید اون رو بگیم که ما بلدیم تو بلد نیستی. ما بر اساس بازخوردهایی که از مشتریان گرفتیم، خدا رو شاکران در این لحظه میتونم بگم که بالای 90% رضایت رو داشتیم و حتی حالا نمیگم مشتریان انبوه، چون ما خیلی طولی نکشته که این کار رو بهش رسیدیم، تازه اواسط ماجراجویمون هستش، ولی خیلی از مشتریان جدید ما کسانی بودن که مشتریان قبلیمون اونها رو